درس خارج طهارت جلسه 20 هفتم آبان ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحب و چه عذاب و چه ماتم است. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. روز آخر بحث هست، در آستانه ماه محرم هستیم و ماه تضحیه و مجاهده در راه خدا. من به این مناسبت تذکرتن لنفسی و لکم این فرمایشی که ابن شبیب از حضرت رضا علیه السلام به حسب این نقل کرده است، این رو میخونم تذکرن لی و لکم. ابن شبیب، ریان ابن شبیب، این حدیث در بهار از عیون اخبار رضا و امالی صدوق نقل شده. ان ریان ابن شبیب قال دخلت على رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم. حضرت ابتداعاً حسب این نقل راجع به روزه، این روز اول ماه محرم مطالبی فرمودن. ثم قال یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه في ما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. در جاهلیت که مردم بسیارشون در توحش بودن، از اونا توقع نبود که مراعات امور اخلاقی و کرامتی انسان رو بکنن، اونا ماه محرم که میشد ظلم کردن و جنگ و جدال رو حرام میکردن بر خودشون. ولی فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته و سبوا نساءه و انتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك ابدا. خب این یه هشدار عجیبیه که از جاهلیت ظاهری هم اگه بشر بیرون بیاد، ممکنه در یک جاهلیت اعظمی و در یک تاریکی بزرگتری قرار بگیره. اگر هدایت‌های الهی نباشه، تذکر نباشه، توجه دادن نباشه، هم نیست که پیش میاد. اینا قریب العصر به رسول خدا هستن، اون معجزات رو دیدن، اون واقعیت‌ها رو به چشم خودشون لمس کردن، اما در این حال می‌بینید که چجور زیغ بعد الهدایه پیدا می‌کنه. بعد حضرت سلام الله علیه می‌فرماید، عناصری رو حضرت می‌فرمایند که اینا عناصری است ممزوج از عقلانیت و عاطفه، هم پشتوانه عقلانیت و برهان و استدلال داره، هم پشتوانه عاطفه و احساسات داره، و با جمع به این دو امر این تدبیر در اسلام شده که این واقعه هیچگاه خاموش نشه، همیشه در اذهان زنده باشه، همیشه در بین جامعه فروزان باشه تا آثارش، که آثارش همون هدایته، همون درسهایی است که میدهد این جریان عظیم، همیشه این دانشگاه درش باز باشه و شاگردان این دانشگاه تعلم ببینن. فلذا این دستورات رو داده که عرض میکنه. سه تا امر رو حضرت فرموده که ما در رابطه با داستان عاشورا و حضرت سیدالشهدا و اولاد و اصحاب و بازماندگان اون بزرگوار که این داستان عجیب رو به وجود آوردن خالصا لوجه الله تبارک و تعالی، همیشه اینو زنده نگه داریم. سه تا دستور دادم. یک، فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء، فورا این بکایتو منصرف کن به مسئله رسول سید الشهدا، صرف کن این حالت خودت رو به اونجا، اون یاد ایشون بیاد، گریه رو برای ایشون قرار، چیزای دیگه اونقدر اهمیت نداره. ان کنت باکیان لشیء قهرا من الامور الدنیاویه، نه بکا از خوف خدا، اون ذره جای خودشه، لشیئن یعنی امور دنیایی. ان کنت باکیان لشیء فکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام علیهما السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش. و قتل معه من اهل بیته ثمانیت و عشر رجلا ما لهم فی الارض شبیهون و لقد بکت السماوات و سبع و الارضون لقتله و لقد نزل الى الارض من الملائکه اربعت و آلاف لنصرته فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شؤس غبر الى ان يقوم القائم صلوات الله عليه. فيكونون من انصاره و شعارهم يا لثارات الحسين. خب اینجا در اوج امر عاطفی که انسان قرار میگیره برای یه چیزی، اینقدر متأثر میشه بخواد گریه کنه، خدای نکرده فرزندی رو از دست داده، مشکلی براش پیش پیدا شده، عزیزی رو از دست داده، حتی مشکلات اجتماعی پیدا شده، گاهی انسان تو مشکلات اجتماعی اونقدر در تنگنا قرار میگیره که گریه میکنه، اما میگه همه این موارد رو برگردون گریت رو متوجه بکن به مسئله سیدالشهدا. خب یعنی چی؟ این پس همیشه این مطلب رو در ذهن خود نگاه داشتنه، هیچ وقت نگذاریم غیبت پیدا کنه، غروب براش پیدا بشه، همیشه طالع باشه در ذهن ما این داستان عجیب. یبن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیه عن جده انه لما قتل جدی الحسین امترت السماء دما و ترابا احمر. این اثر تکوینی در عالم گذاشته شد که آسمان خون بارید و خاک سرخ خونین بارید، حتی در زمین، حتی امروز در همین عاشورای گذشته به سند قطعی که بعض بستگان ما مشرف بودن کربلا روز عاشورا در موزه حرم مطهر حضرت سیدالشهدا یه مقداری خاک قبر شریف هست. اونها در حالی که جوشیده بود، احتمالاً گفتن در حال جوشان هم دیده بودن. این هست در پاکستان، من شنیده بودم که یک تسبیحی است که روز عاشورا میارن در اون محفلی که با خیلی احساسات فراوان شیعه ها میان اونجا سینه زنی میکنن، عزاداری میکنن، این تسبیح بعضی از دانه هاش یا قسمتی از بعضی از دانه هاش سرخ میشه. این تسبیح چون یه بخشیش کمیش تربت اصل بوده و این در یه خانواده است سالیان متمادی از اعصار گذشته همینطور نگاهداری میشه. یک عاشورایی من بودم و مشرف شدم در اون جایی که این سینه زنها میان و یک محفلی در اونجا. من این تسبیح رو دیدم که یه مقداری از شیخکش و چند تا از دانه هاش یه بخشی از اونها به همین حالت سرخی در آمده بود. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دمع که علی خدک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. یبن شبیب ان سر رکر ان تلقتا. اینجا دو تا مطلب بود. یک، اگه به خاطر چیز دیگری حدوث دم در تو پدیدار شد در بقا اینو برگردون به سیده شد. این امر اول. امر دوم اینه که نه، حدوث دم لت بیده شد، یعنی برای اینکه توجه کنیم مسائل اون بزرگوار و مشکلات اون بزرگوار و رقت کنی و گریه کنی. حدوثن در دومی، بقاءن در اون اولی. بعد فرماید که یبن شبیب ان سرکه ان تلق الله عز و جل ولا ذنب لك فزور الحسین علیه السلام. زیارت سید الشهدا چه از قریب چه بعید، زیارت حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله نقل فرمودن یه روز امام در دست این نکته رو فرمودن که این زیارت عاشورا با اون فضیلت بزرگی که داره و اون ثواب های محیر العقولی که برای ذکر شده مال این متن طویل با صد لعن و صد صلوات نیست، صد سلام، مال اصل زیارت عاشوراست که از حدیثش استفاده میشه. چون بعد از اینکه حضرت اونو فرمودن، بعد اون راوی از حضرت خواست که حالا یک متنی رو برای من بفرمایید و حضرت اینو فرمودن. بنابراین این باعث افضلیت میشه، اما اصل اون ثواب به همین زیارت مختصری که آدم رو بکنه به قبر شریف از بعید هم و اگر بکنه بره بالای بلندی پشت بام جایی تا صحرا، اگه اینام نشد مراتب پایینترش در عمو خانهش در فضای خانهش رو به قبر شریف کنه و این اظهار ارادت رو داشته باشه. و بنابراین چقدر برای انسان خسرانه که این راه به این آسانی انسان میتونه روزی چند بار مشرف به این شرف بشه، توجه به حضرت سید الشهدا کنه. این توجه انسان سازه، این توجه به اون بزرگوار، ان الحسین مصباح الخدا و سفینه النجات. ما در کنار درس داریم، کار داریم، هر روز نمیتونیم زیارت عاشورای اونجوری رو بخونیم، وظیفه دیگری اسلام به گردن ما گذاشته، اما اینو که میتونیم بعد از هر سه وعده‌ای که چون ما نمازها رو جمع میکنیم به سه وعده نمازهای واجب رو میخونیم. خب هر بار بعد از اینکه مغرب و عشاء رو خوندیم یه سلام به حضرت میدیم، ظهر و عصر خوندیم یه سلام بدیم، نماز صبح خوندیم یک سلام بدیم. این ارتباط وثیق با حضرت رو همیشه داشته باشیم. اینم امر دوم که باز با اینا خواستن این فرهنگ خاموش نشه، ارتباط شخصی ما با سید الشهدا و این واقعه محفوظ بمونه و همچنین جامعه ما. وقتی که ما خودمون اینجوری بودیم قهرن باعث میشه این ارادت ما، این ارتباط ما به جامعه هم رنگ بده. بعد فرمود که یبن شبیب ان سر رک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنم ان نبی صلی الله علیه و آله. این مسئله براءت، اون مسئله مودت و تولای به حضرت با زیارت با گریه این مسئله براءت از قتله اون بزرگوار، خب اینم امر آسون نیست. هر دفعه که سلام میکنیم بعدش هم بگیم اللهم لعن قتلت یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. این تقاضا، این تمنی رو که ای کاش با اونها بود. این هم به ما چی میگه؟ این هم ما رو وفادار به دین میکنه که ما باید آماده تضحیه نفس اسلام باشیم. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. خب این سه مطلب، زیارت حضرت، لعن به قتله حضرت، گفتن این مطلب که یا لیتنی کنت معهم، چند لحظه طول میکشه، چند ثانیه اینا طول میکشه، ولی اون ثواب عظیم رو داره، اون ارتباط عظیم رو داره. ما این فرهنگ رو باید حفظ کنیم، به مردم هم آموزش بدیم، بگیم. بعد فرمود یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح بفرحنا و علیک بولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه. خب این لازم بود که توجه کنیم، چون حضرت رضا علیه السلام حسب این نخ خواستن روز اول محرم توجه بدن پیروان این بزرگواران رو و پیروان خودشون رو به این مسائل. مسئله دومی که من میخوام عرض بکنم اینه که مسئله عدم اهمیت تبلیغه، که آقایون متوجه هستید خودتون. من با ذکر یه داستان کوتاه میخوام این مطلب رو عرض بکنم. حضرت آیت الله وحید دامزه الله یه وقتی در درس فرمودن و بعد هم پارسال ظاهرن بود توی مجلسی در خدمتشون بودیم، باز تکرار کردن همین مسئله. یعنی خودم سوال کردم که تکرار کنم، بعضی خصوصیاتشو یادم رفته بود، حالا هم بعضی خصوصیاتش یادم رفته چون متاسفانه ننوشتم و ضبط نکردم. حاصل مطلب اینه که ایشون فرمودن که یک آقای بودن در نجف اشرف، آقای آسد جعفر شیرازی. ایشون برادر مرحوم آسد مهدی شیرازی بود، آقای آسد جعفر، و از اطرافیان مرحوم آیت الله آقای آسد عبدالهادی شیرازی، معروف که بعد از مرحوم آیت الله عظما بروجردی مرجعیت عامه شیعه برای 2 سال به ایشون منتقل شد. ما وقتی بچه بودیم سیتو چیزه ایشون در عالم تشیع پیچید بعد از آقای بروجردی، و هم ایشون هم استاد ما، هم آیت الله صافی، اینا همه از شاگردان آقای عبدالهادی شیرازی، هم آقای فلسفی مشهد، اینا همه از شاگردان ایشون محسوب میشن. ایشون فرمود که آقای آسد جعفر برای عمل جراحی چشم آمده بود تهران از عراق، اینجا عمل کرد و بالاخره فوت شد ایشون در این جریان. مرحوم آیت الله آسد عبدالهادی برای ایشون مجلس ختم گذاشته و ما در این ختم شرکت کردیم. آقای آسد عبدالهادی ظاهرا مثلا شاید ایشون کنار دست آقای آسد عبدالهادی قرار گرفته بود. فرمودن ما با این آقای داستانی، این آقای آسد جعفر شیراز، و اون که ایشون فرمود من شب اول محرم، یه سالی شب اول محرم آقای آسد عبدالهادی خواب دیدم در یه مجلسی حضرت سید الشهدا ارواحنا فدا تشریف دارن در خدمت ایشون حضرت ابوالفضل یا حضرت علی اکبر، حالا من تردید دارم کدوم فرمود، شاید ایشون هم با تردید بود، در محضر ایشون هستن. ایشون یه لیستی دستشه، اون کسی که در محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام، آقا یعنی حضرت سید الشهدا به اون فرمودن که اسم یه نفری رو بردن، فرمودن اینو حذف کن. بعد اسم این آسد جعفر رو بردن، فرمودن نام اینو بنویس. این او در عالم واقعی لیستی حضرت نام شخص رو بردن، گفتن اونو حذف کن، نام ایشون رو بردن گفت بنویس. چون رو من از خواب بیدار شدم و دیگه این داستان خوابم نبرد تا صبح، همینطور منتظر که آسد جعفر بیاد اینم چی بوده اینجا. آسد جعفر آمد، گفتم چه خبری بوده دیشب، کاری کردی، چی بوده؟ من همچه خواب دیدم. ایشون فرمود آسد جعفر که بله من حرم حضرت امیر مشرف شده بودم برای زیارت شد، اونجا وقتی از حرم، حالا با کم و زیادی که تو ذهن من بوده، وقتی بیرون اومدم، خب ماه محرم، شب اول محرم بود، تو ذهنم آمد که ما گریه کردیم برای سید الشهدا، مجالس روزه شرکت کردیم خودمون، اما نگریوندیم کسی رو، ابکا نداشتیم ذکر مصیبت کنیم دیگران رو در این مصیبت. تصمیم گرفتم برم مقتل تهیه کنم و از همون شب اول محرم تو خونه خودم برای زن و بچه خودم روزه بکنم و رفتم تهیه کردم. هم ایشون این تصمیمو میگیره بره مقتل تهیه میکنه که تو خونه خودش حداقل برای زن و بچه خودش روزه بخونه. حضرت سید الشهدا نام او رو در لیست ذاکرینش وارد میکنه و آقای است عبدالهادی رو ده. بنابراین این یک مقام شامخی است. کسانی که واقعا توانایی این کار رو دارن از عهدهشون میاد، هیچ چیز رو بهانه این قرار ندن که این ترک بشه. امروز یکی از طلاب محترم از من سوال کرد که ما بریم زیارت بخیر یا بریم تبلیغ، کدوم؟ گفتم به تبلیغ. زیارت بخیر، ما باید این فرهنگ رو نگه داریم، این راه رو ادامه. سید الشهدا علیه السلام آرمانهایی داره برای این، اهداف بزرگی داره. این اهداف بعد از ایشون در اون زمان به واسطه اهل بیتش که اسیر شدن و اونها، و بعد به واسطه همین روحانیت و تبلیغ و روزه و سخنرانی ها و گفتن اینا، همینطور ادامه داره پیدا میکنه. و شما میبینید همون خبیزهای اون زمان این زمان هم هستن، اگر اشد از اونها نباشن. اینا الان ما احتیاج داریم به اینکه این چراغ رو روشن نگه داریم و نذاریم خاموش بشه این چراغ. خدای متعال انشاءالله همه ما رو از شیعیان و موالیان راستین اهل بیت عصمت و طهارت، لاسی معاوی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده و انشاءالله نام ما رو در زمره عزاداران واقعی و مبلغین اهداف و آرمانهای اون بزرگوار و من استشهد معه من اولاده و اصحابه و کسانی که بعد از اون بزرگوار از خاندان اون بزرگواران به اسارت رفتن نثار بفرماید و ما رو از جانبازان این راه انشاءالله قرار بدهد. خب بحث ما این بود، درباره این قول بود که صاحب جواهر رضوان الله علیه اختیار فرمود که اگر ارتداد به انکار شهادتین باشه، این یشترت و در متحریت اسلام این که مرتد فطری نباشه، اما اگر ارتداد به واسطه امور دیگر باشه، مثل انکار ضروری و امثال ذلک باشه، اونجا شرط نیست که منکر فطری، که مرتد فطری نباشه. نه، اونجا مرتد فطری هم به اسلام پاک میشه. دلیلی که ایشون اقامه کردن این بود که ما در حقیقت دو دسته دلیل داریم. یکی اون عموماتی که میفرماید خدا همه توبه ها رو قبول میکنه، همه گناه ها رو میبخشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. خب همه رو گرفت. یه طایفه دومی داریم که میگفت برای مرتد فطری توبه نیست، لا توبت له، لا تستطاع. اینم بعدشون فرمود خب این طایفه دوم مخصص منفصل اون طایفه اول، یا مقید منفصل طایفه اول. این مقید منفصل و مخصص منفصل شمولش نسبت به مرتدی که برای خاطر انکار ضروری و امثال ذلک باشه، شمولش نسبت به اون مشکوکه. بنابراین مخصص منفصل ما اجمال داره، مشکوکه که شامل اینم میشه یا نه. وقتی اینطور شد، پس به اندازه قدر متیقن این مخصص از اون عمومات فوقانی رفعیت باید بکنیم، طبق قاعده که در اصول هست دیگه، که اجمال مخصص منفصل سرایت نمی کنه به عموم و عام، و به اندازه قدر متیقن از او رفعیت از عموم میکنیم، در مازاد به اون عمومات فوقانی تمسک میکنیم. اینجا هم همینجور میشه. مرتد فطریه که از قبل انکار شهادتین ارتداد برش پیدا شده باشه، حتما اینا میگیره و از تحت اون عمومات خارج میشه. ان الله لا یغفر الذنوب، ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا این. اما اونجایی که ارتداد فطری به واسطه انکار ضروریات و امثال ذلک باشه، این مخصص مشکوکه که میگیره به همون عموم تمسک میکنی. این فرمایش صاحب جان. ما روایات اومدیم خوندیم، دیدیم حق با ایشونه. واقعا این روایات هم مشکوک شمولش، اگر نگیم ظهور در عدم شمول داره. این راه اول. راه دوم، راه دوم این است که بگیم نه، این روایات طائفه دوم شمول داره، پس مخصص اولی ما نسبت به اونا نه، هر دو تا هر دو مرتده رو داره خارج میکنه. اما یه طایفه سومی داریم، اون طایفه سوم طایفه دوم رو تخصیص میزنه، دایرهش رو زیق میکنه. بعد دایره اون که زیق شد، قهرن افراد خاصی رو دیگه از تحت اون طایفه اولا خارج میکنه. گاهی اینجوری میشه، سه دسته دلیل داریم، یه عام داریم، یه خاص داریم، یه خاص الخاص داریم. خاص الخاص، خاص رو تخصیص میزنه، اون خاصی که با خاص الخاص تخصیص کرده، اون مقداری که تحتش باقی میمونه از تحت اون عموم خارج میکنه. و اینجا این جلیلیه. اون روایات هم گفتیم که روایاتی است که در باب پنجم و باب ششم ذکر شده، که حالا از باب نمونه من مثلا یکیشو بخونم. باب ششم، باب حکم الغلات و القدریه. غلات که روشنه، اونایی که امیرالمومنین و قالب الوهیت ایشون بودن، یا یه مقامات الوهیت برای ائمه قائلن، و یا این که بعضیشون هم مثلا میگن نماز و عبادات و اینا مال آدمای معمولیه، آدمایی که دیگه واصل شدن اونا این از اینا معافن، چون اینا وسیله است، اونا که واصل شدن دیگه. خب اینا غلات بهشون گفته میشه. قدریه از اونطوری که از بعضی روایات اینا برمیاد، طایفه‌ای بودن که حتی در زمین زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بودن، که اینا میگفتن خدا خلق و خلق کرده دیگه، قضا و قدر با خدا نعوذ بالله نیست، عامل خدا تقدیر نداره، اون دیگه رها کرده نعوذ بالله، و این قضا و قدرها مربوط به خدای متعال نیست. حالا در این باب راجع به قدریه یک روایت میخونم. الحسن ابن سلیمان فی مختصر البصائر نقلا من کتاب ابن باوی عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن موسی ابن جعفر عن موسی ابن عمران عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام انه دخل علیه مجاهد فقال ما تقول فی کلام القدریه. شخصی به نام مجاهد خدمت حضرت میاد، سوال میکنه طبق این نقل، ما تقول فی کلام القدریه؟ فقال امیر المومنین علیه السلام معک احد منهم، از اینا کسی همراه تو هست؟ او فی البیت احد منهم. قال و ما تصنع بهم یا امیر المومنین، لایه باشن چیکارش میکنه؟ قال استثيبهم فان تابوا والا قتلتهم. خب به این روایت ممکنه کسی استدلال بکنه، به اینکه اینجا حضرت نفرموده که اطلاق داره، چه من این کارو میکنم، چه مرتد فطری باشه چه ملی باشه، من این کارو میکنم. اول توبهشون میدم، اگه توبه نکردن قتل توبه. خب حالا نسبت این روایت با اون ها چی میشه؟ ادله‌ای داریم که میگه کسی که توبه بکنه خدا میبخشه. این روایت هم میگوید که قال استتیبهم، اگه توبه کرد میبخشم، اگر نه نه. یه روایات دیگه هم داریم که میگه مرتد فطری مطلقا کشته میشه، توبه بکنه یا توبه نکنه. بله، حالا باید ببینیم اینا مخصوص من وجهه یا نه. اینجا در محاسبه اینجور ادله دو نظر وجود داره. یک نظر این است که اینجور ادله، ما در موقعی که میخواییم نسبت بین ادله رو بسنجیم و تطبیقاتش رو ملاحظه بکنیم، تطبیقات اون دلیل رو، اگه دیدیم هر کدوم از دلیل‌ها یه مورد افتراق از دلیل دیگه داره در تطبیق و یه مورد اجتماع دارن، معلوم میشه نسبتشون مقدم من وجهه، پس تباین پیدا میکنه، تعارض به نحو مقدم من وجه پیدا میکنه. این یه نظر، نظر مثل محقق خونی معمولا مشیش در فقه همینه. نظر دوم اینه که نه، ما به تطبیق کار نداریم، ما به موضوع هر دلیل باید توجه بکنیم. ببینیم موضوع دلیل به حکمش کار نداریم، خود موضوع دلیل توجه میکنیم. موضوع این دلیل با موضوع اون دلیل، اگه این فردی از موضوع اون دلیل نسبت میشه موقف مطلق. حالا در اینجا اگه به موضوع نگاه کنیم، این روایت داره میگه چی؟ میگه قدریه، قدریه یه فردی از مرتد، پس بنابراین اون دلیلی که میگه مرتد فطری کشته میشود چه توبه بکند چه توبه نکند، اون روایت میگه کشته میشه. این روایت داره میگه چی؟ این روایت داره میگه قدریه چه توبه بکند چه توبه نکند، توبه اگر کرد کشته نمیشه، توبه اگر نکرد کشته میشه. چه ملی چه فطری. خب نسبت اگه بخوایم با اون دلیل حساب بکنیم، نسبتش با اون دلیل چه نسبتی میشه؟ اون خود منوج میشه. چرا؟ چون این مرتد ملی رو میگیره، اون دلیل مرتد فطری رو نمیگیره، ملی رو نمیگیره، فقط مال فطری بود. این دلیل جایی که استتابه کرده باشه میگه چیه؟ میگه قتله، قتل نیست. اون دلیل میگه که چه استتابه بکنه چه استتابه نکند چیه؟ کشتنه در مرتد فطری. پس جایی که توبه نکرده اصلا، اون دلیل شاملش میشود، میگه حکمش قتله. این دلیل نمیگه حکمش قتله، نمیگیردش، تطبیق نمیشه، حکم دیگری رو بیان میکنه. بنابراین نسبت اینا میشه نسبت مقام تطبیق، محل اجتماع پیدا کردن، محل افتراق، محل افتراق پیدا کردن. اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم میشه اون قصه منبت. اما اگه اینجوری نگاه کنیم، این راجب قدریه داره صحبت میکنه، قدریه یک مصداق از مرتد، بله؟ مرتد مصداقی از مرتد دی، قدریه مصداقی از مرتد ده، بله؟ حکمش کار ندارم، میگم قدریه، نه قدریه ای که اونا که نبوده، قدریه طایفه از مسلمین هم، نه قدریه یک چیزی باشه در قید، نه 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 نه، قدریه نام طایفه از مسلمین هم، بله، یعنی یعنی آها یعنی کافر بیاد اصلا از اول اسلام قدریه ها رو قبول بکنه، مثل اینکه از کافر بیاد از اول سنی بشه مثلا. بله اگه اینطور باشه پیدا میکنیم، یعنی ممکنه اخص مطلق نمیشه. اما اگه بگیم قدریه مسلمانیست که میاد اینطور میشود، نه اینکه از مسلمان بوده بعد میاد این مذهب رو پیدا میکنه، اگر اینطور حساب بکنیم وقت میشه اخص مطلق. حالا اگر این روایت رو ما دلالتش رو قبول بکنیم، این روایت داره چی میفرماید؟ این روایت داره میفرماید که استتیبهم، پس توبهشون قبوله دیگه، اونا رو توبه میدم، اگه توبه کردن که فبها، و اگر توبه نکردن اون وقت قتلتهم. بله منوجش از اینطوری شد که این ملی را میگیرد، اون روایت ملی را نمیگیرد. اون روایت در صورت توبه حکمه، میگه حکمش قتله، این روایت در صورت توبه حکمش چیز دیگری میگوید هست. بله یعنی دو تا حکم تو این روایت ذکر شده، استتی اون صورتی که ببینید اونجا دو تا حکم داریم، یکی اگه توبه کرد حکمش اینه، اگه توبه نکرد حکمش دو تا موضوعه، درست؟ اون نسبت به اون صورتی که داره میگه اگه توبه کرد یه حکم داره، اگه توبه نکرد یه حکم دیگری داره. اون صورتی که توبه نکردش که این شامل نمیشه، این فعن استتیبهم، اونا رو توبه میدم، اونجا که توبه میدهد شامل اون فردی که اون داره حکم میکنه که اگه توبه نکرد حکمش دیگه که نمیشه که. پس اگه ما با احکامش حساب بکنیم اینجوری میشه، تطبیقاتش رو بخوایم حساب بکنیم اینجوری میشه، اما اگه بخوایم موضوع حساب بکنیم اینجوری دیگه میشه. حالا اگر قدریه رو نگیم که اون فرضی که فرمودن، اگه اونو فرض نکنیم اون وقت میشه اخص مطلق. حالا این روایت و امثال این روایات که در این باب داره که که اینها انکار الوهیت نکردن، انکار رسالت هم نکردن، یه چیزی که از ضروریات دینه اومدن انکار کردن که قضا و قدر مال خدای متعاله، اینو انکار کردن شدن مرتد. اینجا حضرت فرمود که توبهشون رو قبول کنیم. پس بنابراین بله اون روایات اطلاق داشته باشه که مرتد فطری توبهش قبول نمیشود، این تخصیص میزنه اون رو، اونو که تخصیص زد میشه اخص الخاص، اونو تخصیص میزنه، پس اینو از تحت مخصص خارج میکنه. طایفه دوم فقط مرتد فطری منکر شهادتین رو از تحت ادله فوقانی خارج میکنه. این راه دیگری است که منتها این راه توقف داره که سند این روایت تمام باشه، سند این روایت محل اشکال هست به خاطر بعضی افرادی که وثاقتشون مسلم نیست که در این سند واقع شدن. یکیشون مثلا نوفلیه که شهید صدر فرد نوفلی غیر ثقته، یکی هم که بعدان قبلان هم بحث کردیم مراجعه به نوفلی، دیگه مراجعه بفرمایید به کلماتی که عرض شده. یکی هم محمد ابن موسی ابن المتوکل است که این هم وثاقتش معلوم نیست. بنابراین این هم یه راهی است که اگر اینها سنداش درست بشود، ولی با توجه به همون راه صاحب جواهر که فرمود ما نیاز به این راه نداریم، این راه علاوه بود، نه اینکه حکم متوقف بر این راه باشه، چون اصلا اون طایفه ثانیه گفتیم شامل اینجور کسها نمی شود. خب دو تا تفسیر دیگه هم در مقام باقی موند که چون اینا هم قبلا حکمشو گفتیم دیگه معطل راجع به اونا لازم نیست بشه. یکی فرمایش صاحب جواهر باد که ایشون فرمود، ما میگیم اینجور تفسیر میدیم، میگیم اینا برای خودش اسلام متحر است مرتد فطری را لنفسهی لا لغیرهی، متحر است برای خودش ولی متحر سایر ناس برای سایر ناس نیست، اینجور تفسیر. پس طهارت اسلام برای دیگران مشروط است به اینکه مرتد فطری نباشه، ولی برای خودش مشروط نیست. اینو از کجا صاحب جواهر استخراج کرد؟ از جمع بین دو دلیل. یک، ادله که مسلم اینا نماز مکلف به نمازن که مشروط به طهارتن، مکلف به حجن که مشروط به طهارت، مکلف به صومن که مشروط به طهارت، این قطعی است. این از یه طرف. از یه طرف دیگه دلیل داریم که اینا توبهشون قبول نمیشه، یا لا یرجع و لا یفیع و لا یفع الا خیر لم یفع الا خیر ابدا، اونم که داره اینو میگه. جمع بین این دو، این طرف قطعیه، اون طرف هم که اونا رو داریم. جمع بین ادله چی میشه؟ اینه میشه که به حد اقل اکتفا کنیم، میگیم خب برای که نمازشون درست باشه، چون تکلیف نماز که دارن، نماز هم که مشروط به طهارت، برای این که درست باشه میگیم یه طهارت اینجوری برای اینا حاصل میشه، یعنی طهارت برای خودشون که نماز خودشون درست باشه، تا روزه خودشون درست باشه، تا حج خودشون درست باشه. اما دیگران نه، اونا نمیتونن ملاقات کنن با رطوبت مصریه با اینا. بیش از این مقدار جمع بین تو طائفه اقتضا نمیکنه. اون مقداری که ضرورت داره و مسلم در مقام جمع بین این دوتا باید گفت، همین مقداره. خب این فرمایش صاحب جواهر بود. در جواب ایشون فرمایش آقای حاج آقارضا داشت که اونو توضیح دادیم، گفتیم نه، اینجا اگه فقط ما این دو طایفه داشتیم حق با شما بود، همین دو لسان داشتیم بله بیش از این استفاده نمی کردیم، اما اینجا ما یه چیزای دیگه هم داریم. اینجا سه گزینه وجود داره. یک، این که بگیم اینا پاک میشن برای همه. دو، این که بگیم شرط طهارت ساقط باشه، اینا پاک نمیشن ولی نماز برایشون واجب، شرط طهارت نداره و هاکذا. راه سوم این که شما میگید که یه طهارت بینابینی درست بشه، فقط برای خودشون نه برای دیگران. خب ادله داریم، از ادله استفاده میکنیم که اینجور نیست که اینا شرط ساقط بشه، شرط طهارت. پس اون گزینه به اون ادله که ازش میفهمیم شرط طهارت ساقط نمیشود من احد، اون گزینه میره کنار. باز از ادله استفاده میشود که اون طهارت غیر ساقط طهارت مطلقه هست نه طهارت نسبیه، اونی که شرط صلات طهارت مطلقه است نه طهارت نسبیه. بس وجود اون ادله و ارتکاز و ظهور اون ادله باعث میشه که بگیم اون گزینه هم درست نیست. بنابراین وقتی اون گزینه درست نبود، اون گزینه هم درست نبود، یتعین این گزینه که بگیم طهارت مطلقه براشون حاصل میشه، بنابراین اینم مثل بقیه آدما همون با همون طهارت نماز میخوانند. فلذا این فرمایش صاحب جواهر هم طرفداری پیدا نکرده و قولی است متفرد برای خود ایشون به خاطر این جوابی که در مسئله هستش. اینم این تفصیل هم میره کنار. تفصیل آخر که گفتیم قائل براش پیدا نکردیم، ولی لهو وجه، این بود که بین شرک و غیر شرک تفصیل بدیم. لهو گفتیم وجهون، چرا؟ چون دلیل اول تمسک میکرد به ادلهی که شرک و متعرض بود، ان الله لا یغفر و ان یشرک به و یغفر و دون ذلک لمن یشاء. خب ما اگر اون استدلال میخواست تمام بشه، قول به عدم فصل باید ضمیمه میکردیم که شرک رو که نمیبخشه فصلی بین این و غیر اون نیست، لا دلیل علا عدم الفصل. بنابراین کسی ممکنه بگه ما ادله‌ای که داریم که میگه لا یغفر قبول نمیشه فقط راجع به شرک، راجع به غیر شرک دلیل نداریم، پس در شرک میگیم قبول نمیشه ولی در غیرش میگیم. پس راه داره، ولی اینکه این درست نیست، نه اون تفصیلات درسته نه اونا. چرا؟ برای لما ذکرنا، که اصلا ما معنای عدم قبول توبه اگرم باشه این نیستش که طهارت پیدا نمی کنه، بلکه عدم قبول توبه به اون معانی که گفتیم هفتا احتمال دادیم، یعنی عقوبت کارش سر جاش باقی میمونه، نه اینکه نجاست بدنش نجسه و امثال زاله. خلاصه اون ادله که ما اقامه کردیم برای عدم اشتراط مطلقا، اون ادله سه سر جای خودش باقیه و ادله‌ای که دال بر اشتراط مطلق بود رو مناقشه کردیم. در نتیجه این میشه که قول صحیح این است که اسلام مطهر همه کفار هست بلا استثناء، مرتد باشه، غیر مرتد باشه، اصلی باشه، ملی باشه، فطری باشه، همه پاک میشن بل اسلام، اگرچه اون احکام ثلاثه برای مرتد فطری هستش: یقتل تبان زوجته، تقسم امواله، تعتد زوجته، عدت الوفات. بله اینا درسته، اینا سر جای خودش باقیه ولی بدنش پاکه. صلی الله علیه و آله. ان شاء الله 15 محرم
همین توصیه با نامه خانه